ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. چین و روسیه قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. رهبران سیاسی عراق با مسئولیت نیروهای آموزش دهنده آمریکایی در آن کشور مخالفت کردند. و یک زندانی کرد بدون اعلان قبلی در زندان کرمان اعدام شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری بامدادی رادیو فردا. چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. در متن پیشنهادی این قطعنامه آمده بود که حکومت دمشق در صورت ادامه سرکوب تظاهرات مخالفان خود و هواداران دموکراسی مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت. از 15 کشور عضو شورای امنیت 9 کشور به متن پیشنهادی این قطعنامه رأی مثبت دادند. قطعنامه محکومیت رژیم بشار اسد با رأی ممتنع آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان مواجه شد. رهبران سیاسی عراق اعلام کردند در صورت توافق بر سر ادامه حضور نیروهای نظامی آموزش دهنده آمریکایی در خاکان کشور، این نیروها از مسئولیت قضایی برخوردار نخواهند بود. رهبران گروه‌های سیاسی شیعه، سنی و کرد در بیانیه مشترکی با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کردند که آموزش و تجهیز نیروهای نظامی کشور امری ضروری است و باید با فوریت صورت گیرد. با این همه رهبران گروه‌های مختلف سیاسی عراق با خواست واشنگتن برای اعطای مسئولیت قضایی به نیروهای آموزش دهنده موافقت نکردند. به رغم توافق بین عراق و ایالات متحده برای خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق تا پایان سال جاری میلادی، برخی مقام‌های عراقی می‌گویند گروهی از نظامیان آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی در آن کشور باقی خواهند ماند. عزیز خاکزاد، زندانی 29 ساله کرد، بدون اعلان قبلی به وکیل و خانواده‌اش روز سه‌شنبه در زندان کرمان اعدام شد. آقای خاکزاد که در سال 1386 بازداشت شده بود، ابتدا در دادگاه خوی با اتهام محاربه با نظام و همکاری با گروه‌های معاند محکوم به اعدام شد. اما در دادگاه تجدید نظر حکم بدوی به 5 سال حبس و تبعید به زندان کرمان تخفیف یافت. با این همه روز سه‌شنبه بدون اطلاع خانواده و وکیل وی حکم اولیه در مورد عزیز خاکزاد به اجرا درآمد. امید کوکبی، دانشجوی فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع روز سه‌شنبه در تهران محاکمه شد. سعید خلیلی، وکیل آقای کوکبی، اتهام‌های موکل خود را غیر منطقی و بی اساس دانست و گفت که در جلسه دادگاه اجازه پیدا نکرده تا با وی گفتگو کند. آقای کوکبی در نخستین جلسه محاکمه خود تمام اتهام‌های وارده را مردود دانسته و آنان را رد کرد. امید کوکبی، 29 ساله، بهمن ماه سال 89 به هنگام بازگشت به آمریکا برای ادامه تحصیل در فرودگاه بازداشت شد. روز سه‌شنبه صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. این دانشجویان مرگ آمنه زنگنه را نتیجه سهل‌انگاری مسئولین دانشگاه دانسته و خواستار استعفای رئیس دانشگاه امیرکبیر شدند. آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر، ظهر دوشنبه بر اثر استنشاق گاز ناشی از اسید دچار خفگی شد و درگذشت. به گزارش دانشجو نیوز، برخی ادعا کرده بودند که وی دست به خودکشی زده است. این در حالی است که 60 تن از دانشجویان شهادت دادند که خانم زنگنه در روزی که درگذشت به دلیل کمبود جا در نمازخانه اقامت داشته و مجبور به استفاده از حمام زیر زمین خوابگاه شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازداشت 5 مستندساز و 1 تهیه کننده ایرانی را به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی برون مرزی محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه روز سه‌شنبه خود افزوده که بنا بر گزارش‌ها، خانواده‌های این 6 نفر از سوی مقامات امنیتی ایرانی تحت فشار قرار دارند تا در خصوص وضعیت آنها اطلاع رسانی کنند. بنابر گزارش‌ها آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که به دستگیری رهبر القاعده بیانجامد جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا نام ابراهیم علی البدری ملقب به ابو الدعا را به فهرست تروریست‌ها افزوده است. البدری به هدایت عملیات القاعده در عراق متهم شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه صدای شما توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تهیه و آماده کردند.
سلام به
کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد که مسئولیت تهیه این برنامه رو داره، در این هفته میزبان شما خواهم بود در کنار همکارم آزاده که در بخش ارتباطات با شما من رو همراهی میکنه.
من هم به شما شنونده گرامی صدای شما صدای فردا سلام میکنم. با ما باشید در 24-5 دقیقه آینده.
در برنامه این هفته صدای شما به برخی از پرسش‌های شما درباره برنامه‌های رادیو فردا پاسخ خواهیم داد. طبق معمول هفته‌های گذشته یکی از همکاران رادیو فردا مهمان این برنامه خواهد بود. همچنین پاسخ‌های شما به پرسش هفته گذشته این برنامه رو خواهیم شنید و پرسش تازه‌ای و چالش تازه‌ای برای هفته آینده شما مطرح می‌کنیم. خب آزاده، میدونم که از هفته گذشته که برنامه صدای شما قبلی ضبط شده و پخش شده، سوال‌ها و ایمیل‌ها و تلفن‌های زیادی به این برنامه شده، اما خب وقت ما هم محدود هست. در نتیجه تعدادی از این سوال‌ها رو بخونیم و مطرح کنیم و ببینیم که چه جوابی برای این سوال‌ها داریم.
در دو ایمیل جداگانه آقای فرهاد از ملبورن استرالیا و همینطور آقای مشتبه درباره برنامه رهروان و مهرکین نوشتن که از این برنامه خیلی خوششون میاد و خواستار این هستن که این برنامه را به صورت یک بسته، حالا بسته سیدی یا دیویدی داشته باشن. هانا، چه جوابی میتونیم به این شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم؟
از این دو شنوندهی که برای ما ایمیل زدن اول تشکر بکنم که توجه داشتن به این برنامه و در صورتی که برنامه ریزی این تصمیم تکمیل بشه و رادیو فردا آماده باشه که این پکیج ها رو به دست شنوندگان برسونه، حتما از همین برنامه صدای شما که پل ارتباطی رادیو فردا با شما شنونده رادیو فردا هست، ما به شما اطلاع خواهیم داد و منتظر اون اطلاع ما باشه.
هانا، در طول هفته ما ایمیل ها و اس ام اس های زیادی میگیریم درباره این که چطوری به رادیو فردا گوش کنن و بتونن راحت صدای رادیو فردا رو گوش بدن. دو تا از ایمیل هایی که به دستمون رسیده اینجا برات میخونم. امین از جزیره کیش برامون نوشته که روی موج 1575 و 1314 پارازیت داره و میخواد بدونه که چطوری میتونه صدای ما رو بهتر بشنوه. و همینطور آقای اسماعیل از شمال ایران برامون ایمیل زده و گفته که از 5:30 صدای رادیو فردا رو نمیتونه بشنوه و خواسته که راهنماییش کنیم.
خب به این شنوندگان رادیو فردا باید چند تا مورد مختلف رو آزاده ما بگیم. مورد اول این که اگر که به ما ایمیل میزنید، اس ام اس میزنید یا تلفن میزنید، لطفاً بگید که رادیو فردا رو چطور گوش میدید؟ آیا از طریق رادیو گوش میدید؟ از طریق ماهواره گوش میدید؟ توی ماشینتون گوش میدید؟ اینها رو برای ما مشخص کنید. مورد دوم اینه که به ما بگید دقیقاً از کجا رادیو فردا رو گوش میدید. اگر که شمال ایران رو میگید، شمال ایران از آستارا شمال ایران هست تا بندر ترکمن. این به معنای اینه که فاصله بسیار زیادی هست و ممکنه که امواج مختلفی رو بتونید دریافت بکنید در این فاصله. در نتیجه این رو هم برای ما روشن بکنید. اما رادیو فردا رو همونطوری که گفتم شما میتونید به طرق مختلف بشنوید. یکی از این وسایل رادیو هست. اگر که از رادیو گوش میکنید، امواج کوتاه مختلفی هستش که صدای رادیو فردا رو در ساعات مختلف میتونید روش بشنوید. آزاده فکر کنم بد نباشه که چند تا از این امواج رو برای شنونده ها اعلام بکنیم. کاغذ و قلم دم دستتون باشه که تعداد زیاده، ساعت‌ها مختلفه، در نتیجه اینها رو اگر یادداشت کنید میتونید که همراه خودتون داشته باشید و بر مبنای ساعت امواج کوتاه رو تغییر بدید.
طول موج 5885 از ساعت 12:30 شب تا 12 ظهر و همینطور طول موج 7585 از نیمه شب تا 3 صبح و همینطور 15:30 تا 24، یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب.
همچنین امواج دیگری هم در اختیار شما هست: 13860 کیلوهرتز از ساعت 4 بامداد تا 3 بعد از ظهر و همینطور 15690 از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا ساعت 3 بعد از ظهر در ایران و 17695 کیلوهرتز از ساعت 8:30 بامداد تا 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه.
البته هانا، شنوندگان رادیو فردا میتونن به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم سر بزنن و جدول تمام فرکانس ها رو اونجا ببینن.
مورد دیگری هم میشه به این اضافه کرد آزاده که اگر که برای دسترسی به radiofarda.com مشکل دارن، با مشکل فیلترینگ روبرو هستند، میتونن به ما ایمیل بزنن، درخواست بکنن که ما براشون این طول موج ها رو بفرستیم.
بله، ایمیل ما هست info@radiofarda.com. همینطور برای دریافت فیلتر شکن میتونید برای ما به همین نشانی برامون ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت یا موضوع بنویسید فیلتر شکن و ما در اسرع وقت برای شما اونو ارسال خواهیم کرد. یه موضوع دیگری که زیاد دربارش در برنامه‌های قبل صحبت کردیم هانا، درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل بوده، اما هنوز در این باره سوالات زیادی میشه، مثل این دوتا شنونده.
می‌خواستم مگه محبت کنیم یه ترتیب فرام بدین که بشه صدا رادیو فردا رو روی موبایل هم گوش داد، چون هنوز امکانش وجود نداره. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. امید هستم از سوئد زنگ می‌زنم خدمتتون. می‌خواستم ببینم چرا برنامه شما رو ما نمیتونیم از طریق تلفن آیفون که یه اپی داشته باشید و بتونیم ما اونو گوش کنیم.
همینطور آقای هوتن هم برامون درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل ایمیل زده بود. هانا، فکر میکنین چه جوابی میتونیم برای این شنوندگان داشته باشیم؟
خب اون چیزی که البته باید بگم که من نباید پاسخ دهنده این سوالات باشم، عموما این سوالها رو همکارمون حامد پارسی که امروز اون هم در این برنامه غایب هستش میده، اما این مسئله رو میشه اینطور پاسخ داد که ما مطمئنن اپلیکیشن های بهتری در آینده اعلام خواهیم کرد برای دریافت راحت‌تر رادیو فردا بر روی موبایل هاتون، اما یک تیکه از صدای حامد رو میتونیم بشنویم که قبلا توضیح داده بود که چطور میتونید رادیو فردا رو بر روی موبایل بشنوید.
البته اینجا لازمه من توضیح بدم که دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستن که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی‌های تلفن همراه مختلف فراهم کنن، اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه‌هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقاً ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیونین رادیو مراجعه کنن، برنامه‌های مختلفی برای گوشی‌های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن. طبیعیه که با استفاده از مرورگرهای اینترنتی خودشون هم خیلی راحت میتونن به وبسایت رادیو فردا بیان و در وبسایت هم بخش‌هایی از فایل‌های صوتی و تصویری که در وبسایت نمایش داده میشه یا در رادیو پخش شده بوده اونجا منعکس شده که میتونن ازش استفاده کنن.
خب هانا، اینجا جا داره که صدای این شنونده رادیو فردا رو هم گوش کنیم که موفق شده صدای رادیو فردا رو از طریق آیفون خودش بشنوه.
سلام، من میخواستم بگم برنامه‌های خیلی خوبی دارید. من مرتب رادیو فردا رو پیگیر میکنم و به تازگی موفق شدم که روی آیفون 4 هم برام پخش میشه. سیاوش هستم، روزگار خوبی داشته باشید، خداحافظ.
طور که اول برنامه هم اعلام کردیم، مهمان این هفته برنامه صدای شما همکارمون فریدون زرنگار هستش. آقای زرنگار، خیلی متشکرم که به برنامه صدای شما اومدید. دلیل حضور شما هم البته میدونید که این هفته به صورت ویژه این هستش که مجله هفتگی اقتصادی که روزهای چهارشنبه از رادیو فردا پخش میشه، در وبسایت رادیو فردا پربیننده ترین برنامه هفتگی بوده و به اصطلاح کلیک خورده این برنامه و شنیده شده. آقای زرنگار، فکر کنم از اینجا بهتر شروع بکنیم که از مجله اقتصادی برای ما بگید که از چه سالی شما دارید این مجله رو میسازید؟
با سلام به شنوندگان گرامی و با سپاس از شما که این فرصت رو به من دادین. البته بحث اقتصادی در رادیو آزادی و بعد رادیو فردا از همون اول بود، منتها به صورت پراکنده، ولی در سال 2006 من پیشنهادی دادم که این مجله رو به صورت مرتب و هفتگی انجام بدیم که عملاً سال 2007 شروع به کار کرد.
البته 2006 یعنی 5 سال پیش.
یعنی 5 سال پیش، بله، 2006 میلادی، بله.
آقای زرنگار، فکر میکنم که یک چیز جالب باشه در وهله اول وقتی که به مجله اقتصادی نگاه میکنیم و اونم این هستش که شما چطور انتخاب میکنید؟ به هر حال اقتصاد یک مسئله هستش که ساده نیست برای اینکه مخاطب رو آدم جذب بکنه، که مخاطب بشینه و برنامه رو گوش بکنه. شما چطور برنامه رو میسازید؟ چه جوری موضوعاتون رو انتخاب میکنید؟
البته هر هفته موضوعهای اقتصادی کم نیستن، یعنی خبرهایی که میان در مورد اقتصادی ایران، اقتصاد دنیا، خبرهای زیادی هستن. به همین دلیل هم گزینش از میان این خبرها راحت نیست، اما به هر حال تلاش این هست که اون خبرهای انتخاب بشن که در موردش بحث داره میشه در جامعه و برای اقتصاد ایران و یا اقتصاد دنیا مهمه، احتمالاً شنونده داره. مثلا شما اشاره کردید به تعداد بیننده از در سایت از مجله اقتصادی، احتمالاً مثلا در حال حاضر چون مسئله اختلاس خیلی در ایران مطرح هست، خب احتمالاً خب شنونده هم علاقه دارن که به این مسئله گوش بدن.
آقای زرنگار، پیشتر گفتین درباره اختلاس، میشه بیشتر این موضوع اختلاس رو برای ما باز کنید اینجا؟
البته به این مسئله میشه از زوایای مختلف نگاه کرد، که البته یک نکته هم بایستی دقت کرد که آدم حملاتی که این جناهای مختلف به هم میکنن وارد این درگیری ها نشه، بلکه به اصل مسئله بپردازه. و اصل مسئله این که اصولا چه شرایطی پیش میاد که در یک کشوری، حالا ایران، یک همچین اختلاسی با چنین حجمی میتونه انجام بگیره، چون این مهمترین نکته است. چرا تمام این نهادهای به اصطلاح نظارتی و تمام این بانک ها نتوانستند اصلا این مسئله رو ببینن و ناگهانی الان مطرح میشه؟
آقای زرنگار، دقیقا به یک موردی اشاره کردید که فکر میکنم سوال برخی از شنوندگان رادیو فردا هم باشه، و اینکه شما چطور به این چرایی پاسخ میدید تو برنامه‌تون؟
خب برای جواب دادن به این چرایی، البته امکاناتی که ما داریم خیلی زیاد نیست، ولی بیشتر از تحلیل ها و از نقطه نظرهای صاحب نظران استفاده میشه. گذشته از اون، خود ساخته و بافت اقتصادی در ایران خودش به یک همچنین اختلاس هایی و یا اختلاس هایی از نوع این اختلاس امکان میده و فرصت میده، چون وقتی که 80% اقتصاد در دست دولته، مدیران دولتی اصولا علاقه ای ندارن که حتما اون واحدی که مدیریتشو در اختیار دارن سودآور باشه، کاملا خوب کار کنه، بلکه در خیلی از موارد به منافع خودشون فکر میکنن و چون نظارت نیست میتونه که خب یک همچنین سوء استفاده هایی و حیف و میل هایی انجام بگیره.
اینجا خوبه که از منابعی که برای تهیه این برنامه استفاده میکنیم برای شنوندگان صدای شما، صدای فردا، هم یه توضیح کوتاهی بدین آقای زرنگار.
البته منابع همونطور که خودتون هم در جریان هستین، بیشتر مقالات و یا آمارها و یا اظهار نظرهایی است که در اینترنت از سوی گروه های مختلف، چه در ایران، چه رسانه های ایرانی، چه رسانه های خارجی و چه رسانه های خارج از کشور مطرح میشه، به اصطلاح منبع عمده این اطلاعات همین آمارهای دولتی و رسمی و انتقادهایی که به این آمارها میشه و این درگیری خود این جناح‌ها هم خب یه چیزایی رو رو میکنه که ما میتونیم از استفاده کنیم. در کنار اون خب آمارهای بین المللی هست، مثل صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی. در کنار اون اظهار نظرها و یا مقالاتی هست که کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور می‌نویسند و یا اغلب هم اظهار نظرهای خود کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی در کشورهای مختلف هستند.
خب آقای زرنگار، شما تصمیمی هم دارید که آیا تغییری در برنامه یا مورد جدیدی رو به برنامه اضافه بکنید که جا داشته باشه، مثلا در برنامه صدای شما، صدای فردا، وعده‌اش رو به شنوندگان رادیو فردا بدید، یا اینکه فکر می‌کنید که برنامه اقتصادی سخت هستش چون به هر حال با سطح علمی مختلف شنوندگان پای رادیو میشینن و برنامه اقتصادی رو گوش میکنن، فکر میکنید که آیا میشه کاری کرد در این جهت؟
البته خودتون اشاره کردین که برنامه اقتصادی اصولا مسائل اقتصادی رو به خورد شنونده دادن خیلی سخته، یه مقدار مثل دارویی است که باید یه مقداری شیرینش کرد و به شنونده گفت. منتها من فکر میکنم که همه برنامه های ما حالا کم یا زیاد شنوندگان خودشون داره. من از بسیاری از همکاران اقتصاددون در ایران شنیدم، بارها به من گفتن که خیلی از دانشجوهای اقتصاد به این برنامه گوش میدن و این خب باعث دلگرمی است. منتها تغییرش خب طبیعیه که مرتب ما در این فکر هستیم که چه میشود کرد که بهتر شد. مثلا از تجربه های بخشای دیگه همین رادیوی ما، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی استفاده کرد، چون بر اونا هم بر مجله اقتصادی دارن و قرار شد حالی چند تا از اینایی که گویا خوب شنونده دارن گوش بدیم و از تجربیات اونا چه استفاده میشه کرد. سعی میشه که خبرها کوتاه باشه، خبرهایی باشه که مورد علاقه شنونده ها هست، منتها ساده نیست.
آقای زرنگار، یکی از سوال‌های شنوندگان رادیو فردا این بودی که چطوری میتونن با برنامه اقتصادی در تماس باشن؟
ما ایمیل مستقیم داریم، اقتصاد@radiofarda.com، که این مخصوص مجله اقتصادیه و غیر از اون هم میتونن با پیامگیر رادیو فردا و دیگر ارتباطات رادیو فردا تماس بگیرن. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
یکی از بخش‌های دیگه برنامه صدای شما به صورت هفتگی این هستش که سوالی مطرح میشه در این برنامه و از شنوندگان خواسته میشه که پاسخهای خودشون و نظراتشون رو برای ما بفرستن. اول فکر میکنم بد نباشه سوال هفته پیش رو بشنویم، برمیگردیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دو جوان آمریکایی که 2 سال در ایران زندانی بودند پس از آزادی با وثیقه در بازگشت به آمریکا بر بیگناهی خود تأکید کردند و گفتند آنان تنها به دلیل آمریکایی بودنشان در واقع توسط نظام ایران به گروگان گرفته شده بودند و ایران پرونده آنان را با مناقشه‌های سیاسیش با آمریکا مرتبط می‌کرد. نظر شما در مورد دستگیری و نحوه آزادی این دو جوان آمریکایی چیست؟
خب این از سوال هفته پیش. آزاده، چطور بود پاسخ به این سوال‌ها؟ چقدر تلفن و ایمیل و اسمس دریافت کردی در این باره؟
پاسخ‌های سوال‌های هفته به صورت تلفنی برای ما ارسال میشه. میتونیم اینجا به چند تا از این تلفن‌ها گوش بدیم.
خواستم راجع به این دو نفر بگم که اگه اینا اینقدر یعنی بی سواد بودن، ناآگاه بودن که نمیدونن اگه کسی وارد خونه، حتی خونه کسی بره در میزنه، زنگ میزنه، اگه اینا عکس العمل نشون ندن که هر چی خواست بیاد بره که نمیشه. انتظار دارم واسه شون یه چای شیرین بدیم ما.
چطوریه که این دو جوان همه جای دنیا رو ول کردن، اومدن این قسمت عراق رو انتخاب کردن برای بیابانگردی یا کوهنوردی. چطوری دولت عراق اجازه داد به اینا که بیان اینجا؟ اینم منطقه‌ای که برای محلی‌های خودشون امنیت جانی نداره. خب چطوری اینا اینجا انتخاب کردن؟ تا هنوز بعد از سال‌ها مین منفجر میشه اینجا. متشکرم. باقری هستم از میمن به فارس.
من امیر هستم از ونکوور زنگ میزنم. نظر من کاملا مشخصه، مثل همه ایرانی ها که میدونن که اینها همش برنامه سازیه و صحنه سازیه برای تبلیغات بر علیه مردم ایران، و این آمریکایی ها خوب میدونستن که در اون منطقه که الان جنگ مغلوب است نباید میرفتن هاکینگ. جمهوری اسلامی ایران هم سابقهش در مورد گروگانگیری و تبلیغات بر علیه آمریکایی ها زیاده، بنابراین هیچ اتفاقی هم برای آمریکایی ها نیفتاده و نخواهد افتاد. شاد باشید و گول این تبلیغات آمریکایی ها رو نخورید، برای اینکه اینا زیر میزی با جمهوری اسلامی در تماس هستند.
به نظر من عدالت اسلامی بسیار عدالت پیشرفته است. متاسفانه اونایی که در دست اندر کنن عدالت اسلامی در دنیا جمهوری اسلامی یکم لکدارش کردن، به خاطر اینکه اینا واقعا بیگناه هم همچی جاسوسی هم نبودن.
اولا چرا شما اینها رو دو جوان معرفی میکنید در حالی که اینها سه جوان بودن؟ دوما اینها به طور قطع بیگناه بودن از همان ابتدا، چون هیچ وقت مدرکی دال بر جاسوس بودن اینها ارائه نشد، و اگر این جوانان به جای آمریکایی بودن شهروند کشوری مانند روسیه بودن، جمهوری اسلامی هیچگاه جرأت نداشت آنها را دو سال در زندان نگه دارد. سوما این قضیه به طور حتم به اینجا ختم نخواهد شد و این جوانان به طور قطع در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم خواهند کرد و حتما هم چند صد میلیون دلار از حساب‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به علت اینکه دو سال بی دلیل پشت میله‌های زندان بودند به عنوان غرامت دریافت خواهند کرد.
هم ایرانی که تو آمریکا زندانی هستن کسی جوابگو نیست. من بودمی آزاد نمی کردن تا تمام ایرانی ها رو تو آمریکا آزاد نمی کرد.
خبردار شدیم که حتی وکیل مدافع این دوتا جوون هم برداشتن ممنوع خروجش کرد. آنچه که ما باید بفهمیم اینه که مطلقا ما نمیتونیم با این رژیم و چارچوبای این رژیم بخوایم تو دستگاه‌های انسانی و قوانین حقوق بشری چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ قضایی بخوایم تنظیم کنیم.
خب در این ایستگاه پایانی برنامه صدای شما این هفته بد نیست که شما رو آگاه بکنیم از سوالی که برای این هفته شما مطرح شده و ما امیدواریم که پاسخهای شما رو به این سوال دریافت کنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب هفته دیگر هم گذشت و به پایان این برنامه صدای شما رسیدیم.
با ما در تماس باشید، با برنامه خود شما صدای شما صدای فردا به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و همینطور میتونید از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید. فقط کافیه که رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم برای تماس شما همواره مهیاست. 20420221 12 41 13.
بدرود.
ساعت 9:30 دقیقه به خلاصه خبرها توجه فرمایید. چین و روسیه قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت دمشق را وتو کردند. رهبران سیاسی عراق با مسئولیت نیروهای آموزش دهنده آمریکایی در آن کشور مخالفت کردند. امید کوکبی دانشجوی فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع روز سه‌شنبه در تهران محاکمه شد. جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در رشت را محکوم کرد و خواستار آزادی وی شد. روز سه‌شنبه صدها تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک دانشجوی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازداشت 5 مستندساز و 1 تهیه کننده ایرانی را به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی بدون برون مرزی محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده است. با درودی دوباره از شما درخواست میکنیم که به بقیه این بخش خبری توجه فرمایید. روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت برای محکومیت سوریه را وتو کردند. پیشنویس این قطعنامه را کشورهای اروپایی به دلیل ادامه سرکوب معترضان سوریه توسط نیروهای دولتی ارائه داده بودند. در همین حال درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی و جدا شدگان از ارتش سوریه در برخی مناطق در جریان است. ایلیا جزائری در منطقه خاورمیانه.
روسیه و چین دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با استفاده از حق وتو مانع از تصویب قطعنامه محکومیت سوریه در این شورا شدند. فرانسه، آلمان، بریتانیا و پرتغال 4 کشور اروپایی هستند که پیشنویس این قطعنامه را به دلیل ادامه سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز در سوریه به شورای امنیت ارائه داده بودند. بیش از 6 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواسته این اعتراض‌ها سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. گروه‌های حقوق بشری سوری شمار کشته شدگان در سرکوب اعتراض‌ها را بیش از 3600 نفر برآورد کرده‌اند. در جلسه شامگاه سه‌شنبه شورای امنیت 9 کشور به قطعنامه محکومیت سوریه رأی مثبت دادند. آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان هم 4 کشور عضو غیر دائم شورای امنیت هستند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. هیئت‌های نمایندگی آمریکا و بریتانیا در اعتراض به سخنان ابراهیم جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد جلسه شورای امنیت را ترک کردند.
فإن بعض الدول التي تقود الحملة الدولية
برخی کشورها که حمله بین المللی برای دخالت در امور داخلی سوریه را با نام حقوق بشر رهبری می کنند، همچنان وجود گروه های مسلح تروریست را در سوریه به دلایل آشکاری منکر می شوند. این کشورها از رهبران این گروه ها در پایتخت های خود میزبانی می کنند.
مقام‌های سوریه فعالیت گروه‌های مسلح تروریست را به عنوان بهانه‌ای برای عملیات امنیتی و نظامی نیروهای خود در مناطق مختلف ارائه می‌دهند، روایتی که معترضان همواره آن را رد کرده‌اند. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت از ناخشنودی شدید کشورش از تصویب نشدن قطعنامه محکومیت سوریه سخن گفت. در پیشنویس قطعنامه برای جلب نظر روسیه و چین واژه تحریم به اقدام هدفمند تغییر یافته است. روسیه و چین روابط تجاری و قراردادهای تسلیحاتی قابل توجهی با سوریه دارند و بیم آن دارند که تحریم سوریه به منافع آنها در این خصوص ضربه بزند. در مقابل ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد تهدید به تحریم سوریه در قطعنامه را دلیل مخالفت با آن عنوان کرد. او همچنین گفت که باید به خشونت به کار رفته از سوی معترضان سوری در قطعنامه توجه بیشتری می شد. چندی است که درگیری میان جدا شدگان از ارتش سوریه و نیروهای دولتی در شهرهای مختلف در گرفته است. جدا شدگان دلیل اقدام خود را سرپیچی از دستور تیراندازی به سمت تظاهر کنندگان مسالمت آمیز اعلام کردند. این درگیری ها همینک در شهر تلبیسه واقع در استان حمص در اوج خود به سر می برد. افزایش جدا شدگان از ارتش سوریه آیا می تواند اعتراض ها در این کشور را به سمت مسلحانه شدن پیش ببرد؟ هادی طرفی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا گفت:
رهبران مخالفان پیش بینی می‌کنند که حاکمیت یک جبهه انحرافی باز کنه و علیه اسرائیل حرف کنه و آن وقت به خواستهای دموکراتیک و آزادی‌خواهانه آنها توجه نشه.
در همین حال تظاهرات اعتراض‌آمیز در مناطق مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، سه‌شنبه دست کم 10 نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در واشنگتن طی نشستی با شرکت چند تن از کارشناسان اقتصادی و مالی، تأثیر تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی ایران بر بخش‌های انرژی و مالی این دولت و همینطور اثرات این تحریم‌ها بر اقتصاد جهانی بررسی شد. جزئیات بیشتر را نادر صدیقی همکار ما در آمریکا به اطلاع می‌رساند.
نشست بامداد روز سه‌شنبه در یکی از سالن‌های ریبرن هاوس در کنگره آمریکا به هنگامی تشکیل شد که در واشنگتن تحریم‌های تازه‌ای این بار علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفت ایران در دست بررسی است. شرکت کنندگان در نشست روز سه‌شنبه که از سوی سازمانی موسوم به نایاک و به عبارتی شورای ملی ایرانیان آمریکایی برپا شد، ضمن بررسی جوانب تحریم‌های تازه به طور کلی به کارایی تحریم‌های جاری پرداختند و درباره اثرهای آنها بر ایران و اقتصاد جهانی سخن گفتند. بیژن خواجه‌پور، یک تحلیلگر اقتصادی سیاسی و مدیر شرکتی به نام گروه آتیه، از جمله شرکت کنندگان در این نشست بود که اظهار عقیده کرد اساساً همه می دانند که تحریم ها به هدفهای واقعی خود دست یافتند و روشن است که این تحریم ها اقتصاد ایران را در همه بخش ها به تحلیل بردند و در این زمینه بازیگران کوچک بیشتر آسیب دیدند. برخی از ایرانیان می گویند که ما چند هزار سال است که بازرگانی کرده ایم و به طور نسبی سازنده هستیم و می دانیم که چگونه از تحریم ها در امان باشیم. بنابراین این اندیشه که با فشار به دولت ایران برای دستیابی به هدفی مشخص می توان موفق شد درست نیست و دشوار خواهد بود که به این ترتیب رفتار دولت ایران را تغییر داد. او گفت برعکس، این امر سبب تندتر شدن موضع طرف ایرانی خواهد شد. خانم باربارا اسلاوین از اعضای دائمی شورای اتلانتیک که اداره نشست روز سه‌شنبه را بر عهده داشت، اظهار نظر کرد که برخی از تحریم‌ها به نظر می‌رسد به بعضی از هدف‌ها نائل شدند، مانند این واقعیت که ایرانی‌ها برای تأمین مواد مورد نیاز جهت تولید سنتریفیوژهای بیشتر با دشواری‌های دست به گریبانند و درک من از همکاری‌های بین‌المللی در اعمال برخی از تحریم‌ها بر این اساس است که از جمله برای تولید سنتریفیوژهای جدید تلاش ایران جهت تامین مواد با هدف ساختن سلاح هسته‌ای بسیار خطرناک خواهد بود. خانم اسلوین اضافه کرد که با مصرف سنتریفیوژهای موجود که تاریخ مصرف معینی دارند، جایگزین ساختن آنها برای ایران ناممکن و یا بسیار دشوار خواهد بود. و ما در زمینه اعمال تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفت این کشور نیز کارشناسان شرکت کننده در نشست بر این عقیده بودند که جوانب و پیامدهای چنین تحریم‌هایی به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. از جمله لوسیان پوگلیارسی، مدیر بنیاد پژوهش‌های مربوط به سیاست انرژی، به محدودیت‌های تحریم صادرات نفتی اشاره کرد. او گفت در این زمینه می‌توان به مثال‌های پیشین در دنیا نظر کرد، ولی در عملکرد سیاست انرژی ایرانی‌ها بدترین دشمنان خود بودند. این کارشناس امور انرژی تأکید کرد که سهم آمریکا و به طور کلی کشورهای دیگر در آشفته کردن صنایع انرژی ایران تنها آنها 10% بوده است و سهم 90% بقیه از آن خود مسئولان دولت ایران است. او گفت که این امر را در نحوه تصمیم گیری های ایرانیان، بروکراسی نالازم و آسیب ده و بیکفایتی مدیران و مسئولان بالا در صنعت نفت ایران باید جستجو کرد. نتیجه این نشست که نزدیک به 2 ساعت طول کشید، تأکید بر ناکارآمد بودن تحریم‌ها و رویکرد به همکاری با دولت ایران بود.
علی حکومت ببخشید، گزارش بود از نادر صدیقی و میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش دیگر خبرها در ساعت 10 با آگاهی میرسد.